دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت بینندگان همراه با شبکه ولایت. برنامه نجات از حلقه فرصتیه برای گفتگو درباره یک عرفان کاذب و نوظهور به نام عرفان حلقه که مدتی است، چند سالی است در کشور ما فعال شده و افرادی رو دچار مشکلاتی کرده. در این برنامه ها، در این مجموعه برنامه های نجات از حلقه، ما از افرادی که تجربه‌ای در رابطه با عرفان حلقه دارن دعوت می‌کنیم تا تشریف بیارن و تجربه‌هاشون رو برای ما بازگو بکنن و در طول برنامه به بررسی این روایت‌ها و این تجربه‌ها می‌پردازیم. در این قسمت هم مثل همه قسمت‌ها مهمانان ارجمندی داریم که ویژگی این دو بزرگوار اینه که شاگردان مستقیم پایه‌گذار عرفان حلقه محمد علی طاهری بودند. خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت جناب الله‌یاری. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما کارشناس عزیز و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در خدمتون هست.
خیلی ممنون که لطف اتشفا بودید. سلام خدمت شما خانم قبادیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم.
متشکرم، لطف کردید که به برنامه ما اومدید. خواهش. در قسمت‌های قبل ما در رابطه با دوره‌های تشعشع دفاعی و به قول طرفداران عرفان حلقه برون ریزی صحبت کردیم. برون ریزی یعنی این که در کالبد همه ما جنها یا ارواح سرگردانی هستند که مشکلاتی رو به وجود میارن و دوره‌های تشعشع دفاعی عرفان حلقه با برقراری ارتباطی با شعور کیهانی، که حالا همه این مباحث میتونه خیلی هم مبهم باشه برای شما و برای همه، حتی برای خود اون مربیایی که این حرفا رو آموزش هم میدن، اینا ابهام داره و در توضیحش خیلی پاسخی ندارن بدن، ولی در اثر این ارتباطی که در دوره تشعشع دفاعی با شعور کیهانی میگن برقرار میشه، جنها و ارواح سرگردانی که در همه معتقدن رسوخ کرده خارج میشن و نوعی به اصطلاح برون ریزی صورت میگیره، در حالی که ما میدونیم هیچ روح سرگردانی در دیگران رسوخ نمی کنه. هر کس که می میره و از این دنیا میره، به بیان قرآن کریم، دیگه بازگشتی به این دنیا نداره. حتی اگه خیلی خواهشم بکنه از خدا که خدا یا منو برگردون، رب برجعون، پاسخش اینه که کلا، هرگز راهی برای برگشت وجود نداره. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، آیه 100 سوره مؤمنون تکلیف ما رو روشن کرده که با فرارسیدن مرگ دیگه راهی برای بازگشت به این دنیا نیست. اما در عرفان حلقه مطالب به صورت دیگری بیان میشه که مطابق با واقعیت نیست. اونها میگن هر کس که از دنیا رفته و از اون طریقی که عرفان حلقه معرفی میکنه به شعور کیهانی وصل نشده، به صورت یک روح سرگردان، به صورت یک موجود مزاحم، یک ویروس غیر ارگانیک، یک ویروس مجرد در میاد و میره سراغ دیگران و شروع میکنه به اذیت و آزار اونها. و اونها معتقدن که همه انسانها به اینجور ویروسها مبتلا هستن و همونجور که در چند جلسه قبل شنیدیم و در جلسات پیش از این هم مهمانان دیگر ما توضیح داده بودن این موضوع رو، القاعات زیادی صورت میگیره در دوره های عرفان حلقه که افراد باور کنن یک موجودی، یک ویروسی، یک روح سرگردانی، یک جنی در وجود اونها رسوخ کرده و اونها خود واقعیشون نیست که داره زندگی میکنه، میره میاد و حالا آرزو میکنه، فعالیت میکنه، هر تصمیمی میگیره و سعی میکنن این تلقین رو ایجاد کنن برای مخاطب و این باور رو پدید بیارن که واقعا یک موجود دیگری و موجودات دیگری در شما داره زندگی میکنه و اونها تنها کسانی هستن که میتونن شما رو نجات بدن و این موجودات مزاحم رو از شما بیرون کنن و به این ترتیب هم بیماری های افراد میگن درمان میشه و هم که افراد میتونن به سیر و سلوک و عرفان و رشد معنوی و کمال برسن. این ادعاهایی است که ما در عرفان حلقه باش مواجهیم و در دوره های عرفان حلقه همین ادعاها مطرح میشه و این اتفاقا میفته و اساس عرفان حلقه هم رو همین اتصال برقرار کردن و برون ریزی هاست که خیلی برای بعضی ها ممکنه جاذبه داشته باشه که بگن بریم ببینیم حالا جنگیری چجوریه و یه روح سرگردان چی میگه از زبان دیگری و اینجور مسائلی که خلاصه ادعی رو متاسفانه ممکنه متوجه و جذب عرفان حلقه کرده باشه. حالا سوال ما از شما اینه خانم قبادیان، فرمودید در جلسات قبل که خیلی ها میان سالمن، خود شما خودتون رو مثال زدید که صحیح و سالم رفتید در دوره عرفان حلقه برای عرفان و برای رسیدن به کمال، ولی در نهایت تحت تاثیر این القاهات و تعارضها و ابهامات و مشکلاتی که به وجود اومده و پاسخهایی که به شما ندادن و تصویرهای ذهنی شما رو از خودتون و جهان همه رو به هم ریختن، دچار استرس شدید، فشارهای روحی روانی پیدا کردید و این باعث شده که حتی در جسمتون قلب و مری و جای دیگه هم یک مشکلاتی پدید بیاد. اینا رو در جلسه قبل فرمودین، اما میخوام ببینیم حالا غیر از این برون ریزی ها و عوارض روانی و جسمی که روی افراد میگذاره چه مشکلات دیگه ای در این برنامه های عرفان حلقه هست به نظر شما؟
حالا خدمت شما عرض کنم که توی کلاس های آقای طاهری کلن از آغاز تا پایانش ما فهمیدیم که همه اینا همه کلان ضبط میشه، موقعیت کل کلاس کلان ضبط میشد و من حالا هم
یعنی از اول نمیدونستید ضبط میشه؟
نه،
بعد متوجه شدید همه کلاس داره ضبط میشه؟
کلان اصلا یه سری دوربین های مدار بسته بود که فیلم برداری میکرد ضبط میکرد و خیلی های دیگه میومدن جلوی میز خود آقای طاهری میذاشتن که کلن موقعیت کلاس رو ضبط کنن و خیلی های دیگه به صورت سیکرت و مخفی خیلی ها علنی میگرفتن و اینا بعدن در دسترس خیلی از افراد دیگه قرار میگرفت. و
خب این چه مشکلی داره مثلا حالا کلاس ضبط
خب مشکل بشه؟ اینه که به قول یکی از منتقدین عرفان حلقه و هم سوالی که در ذهن من ایجاد میکنه این بود که خیلی ناراحت میشن از این موضوع چون به خاطر اینکه یک آبروریزی داره انجام میشه، خیلی ها یه سری اتفاقاتی براشون تو اون کلاس میفته، یه سری حرکتایی میکنن، صداهایی در میارن، حجاباشون که بد هست خیلی بدتر میشه و یه سری صداهای ناجور. و من حتی میدونم کسی هست میشناسم توی عرفان حلقه که خیلی گفته بود من دوست دارم شکایت کنم از دست آقای طاهری به دلیل اینکه من الان روم نمیشه برم شکایت کنم چون خانوم خودم تو این فیلم هست و همه دنیا دارن میبینن، همه تلویزیون داره پخش میشه توی یک مثلا این فیلم هایی که اینا گرفتن دسترس دست مردم بوده و من راضی نیستم، مردم الان به راحتی دارن میبینن
مثلا. یعنی شما فرض کنید یه خانم شوهردار تو این دوره اومده ثبت نام کرده و بعد اتصال میدن دوچار برون ریزی میشه، جنه روح سرگردان یا هرچی که میگن هست، میخواد بیاد بیرون، شروع میکنه مثلا زوزه کشیدن، جیغ و فریاد، لباسشو پاره میکنه، خودشو پرت میکنه روز و این حرکات نامتعارف
دست به دست میگرده و خب
باعث نارضایتی اون افراد
و یه
شده.
سوال ایشون داشت خیلی برای من جالب بود، این منتقد عرفان حلقه گفت آقای طاهری من دوست دارم چرا یک بار خانواده خودشونو نمیارن جلوی دوربین،
چرا اونا رو اتصال ندادن،
موجودات خانواده خودشونو چرا نمیاد بریزه بیرون، چرا با زندگی مردم انقدر این بازی رو میکنه آقای طاهری؟ یعنی آبرو و حیثیت مردم اگر براش مهم نیست، بعد به قول خودش این آقا میخواد بیاد کمک بکنه، خدمت بکنه به خلق خدا، خب خانواده خودش استثناء هستن، خب همسر داره، دختر داره، برادر داره، خواهر داره، فامیل، چرا با خانواده خودش واقعا این کارو نمیکنه؟ این گله بزرگی هست که ما هیچ وقت ندیدیم خانواده
بله.
خود آقای
آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند دیگه، این اولین قانون اخلاقیه، البته به شرطی که آقای طاهری نگه که اینا دو تا چهارتاهای اخلاقیه و رو پله عقل، ما رو پله عشقیم و یه جور دیگه باید به درکش برسید.
آره
ولی خب اینم یه مشکل جدیه واقعا،
خیلی واقعا ناراحت کننده است. حالا یا خودشونو مستثنای خلقت میدونن، یعنی گل سرسبد میدونن، یعنی میتونن واقعا این ادعا رو ثابت کنن با چه مجوزی. ما نمیگیم مثلا کلاس عرفان حتما باید سواد آکادمیک داشته باشه. خب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امی بودن، ولی خب شدن پیغمبر اسلام با اون تعاریفی که هست و وجود داره. ما نمیخوایم حتما بگیم، ولی خب آقای طاهری که میگه نباید دروغ بگید، نباید قضاوت کنید، نباید تشعشع منفی بدی، خودشون سواد آکادمیک که نداشتن در این خصوص و خودشون رو یه آدم تحصیل کردن ضمناً معرفی کردن. و اینکه اینا گله هایی که به این کلاس
با تحصیلات غیر مرتبطه، بله. با در واقع عرفان و درمان و
اصلا کاملا حرفای خودشون تضاد داره با درس ها و آموزه های خودشون. و اینکه این گله ها واقعا وجود داره، جایی بحث داره که آدم بگه چرا، واقعا انگیزه شما چی بوده از این کار که دروغ که گفتی، مردمو که به انحراف کشوندی، تمام داشته ها رو از انسان ها گرفتی. حالا البته به صورت غیر مستقیم، وقتی که شما همه چیز رو میبری تو ترمز دستی تا اطلاع ثانوی و این بالاترین درده که به شما یه ندای دور دست میده که نمیدونی تا دم مرگت این اتفاق طول میکشه یا کی. اینا همه جایی سوال داره. من خودم شخصا خیلی از این مورد ناراحتم، دوست دارم که واقعا خیلی قاطعانه و صحیح به این سوالا پاسخ بده آقای طاهری، یعنی نگذره از این موضوع، بگن که چرا واقعا دروغ گفتن، خودشونو آدم تحصیل کرده حالا البته غیر مرتبط به عرفان معرفی کردن در حالی که سوادی هم ندارن. قرآن رو جای جایی از کلاس میاد خیلی کم و بیش، حالا به هر حال قرائت میکنه، میگه که همش هم وارونه است، چون من به هر حال خودم هم یه جورایی تحقیق کردم، همسرم برام گفته، دیدم و واقعا زد و نقیزه. خودشون هم اعلام کردن که من قرآن رو یک دور کامل نخوندم. چطور این انسان میتونه بیاد اتصال رو قبول نداره و یعنی واسطه رو قبول نداره؟ یعنی میگه شما وقتی که میری امام رضا، معاذالله امام رضا که وجاهتشون اثبات دارن، درجهشون در درگاه خداوند چی هست با اون تعارفایی که وجود داره، میگه این شرکه، تو داری واسطه، تو داری میری امام رضا رو در از چیکار میکنی، ما قبول نداریم. وقت ما برای چی باید با تمام اتفاقایی که برای آقای طاهری افتاده، آقای طاهری رو با تمام آموزه های هشتر مثلا کلاسشون بپذیریم و واسطه قرار بدیم ایشون رو برای خودمون؟ مثلا هیچ جور در نمیاد.
شما این واسطه رو واقعا انقدر تاکید داشتن آقای طاهری، البته تو از کتاباشون هم که هست، ولی اینکه نقش اتصال دهنده تنها راه رسیدن به اون نتایج کمال و عرفان هست،
بله اینا تاکید دارن که هوشمندی یا شبکه شعور کیهانی که حالا آقای طاهری میگه که جبرئیل هست
که راه ارتباط با اونم خود آقای طاهریه و کسایی که از اون اتصال گرفتن.
میگه اصلا ما مستقیم میتونیم خودمون وصل بشیم به خدا، یعنی وسیل این توسل به ایمانی که در مذهب شیعه هست رو اصلا قبول نداره و جالبه میگه من شیعه هم هستم. حالا دیگه به حال شیعه بودن یه لوازماتی داره ایشون، لوازماتو کاملا میذاره کنار، باز میگه من شیعه هستم و از همه هم شیعه ترم. ابدا همچون که خانم قبادیان فرموندن به هیچ وجه زیارت رو قبول ندارن و اونجا رو حتی میگن که از دور لما پاکسازی کنید. حالا من عذر میخوام از بینندگان عزیز، حالا شاید دارم خودم دارم اینو میگم ناراحت میشم، شاید حرف چیزی نباشه، ولی این چیزایی که ایشون گفته میگه که اینجاها نیاز به پاکسازی داره، آلوده است.
اینجاها یعنی اماکن متبرکه و مقدسه.
بله. یعنی اینا اعلام میکنن، چون برید ببینید در شبکه‌های مجازی هم دارن.
یعنی ایشون معتقده که حرم ائمه علیهم السلام، امامزاده ها، حالا جاهای زیارتگاه ها و عبادتگاه ها، اینجاها ویروس های غیر ارگانیک، جن و ارواح سرگردان جمع، هر کی بره اونجا مشکل پیدا میکنه، باید پاکسازی بشه.
میشه خدمت شما عرض بکنم، من میدونم اون اشخاصی که دارن میبینن به هر حال میدونن که من دارم حقیقت رو میگم. اینا میگن اگر طاهری، حالا میگن استاد طاهری، یه جا حرف از شریعت زده، یه جا گفته حالا مثلا امام حسین، یه جا زیارت میگه رندی کرده، مثلا
یعنی چی رندی؟
البته زیارت کرده که یک بار مثل که گفته من رفتم مشهد، ولی زیارت رو که حالا اصلا و ابدا. حالا شما میفهمید که اومد نه که در کتابش هست، با دیگه شاهد عینی بودی. میگه رندی، حالا رندی و حالا اینا اینجوری معنی میکنه که حالا من به زبون خودم بگم، میگه که حالا دیگه چاره ای نیست، الان کشش ذهنی مردم ندارن، ایران یه کشور شیعه است، دردسر برامون درست میشه، ما باید بگیم این چیزا رو.
یعنی اینکه اومده یه موقعی هم در مورد فرض بکنید حج صحبت کرده، اگرچه حرفاش یه حرفای نامربوطی هم هست، چون میگه حج اینقدر بزرگه، اینقدر درک میخواد، اینقدر آدم پشیمون میشه بره، و بعد یه قیدی هم میذاره، میگه اگه به اون درکا نرسیدی بری، باعث جذب این ویروس های غیر ارگانیک و جن و ارواح میشه، آدم اصلا میترسه برنشه بره حج. میگه حالا ما
ایشون میگن همه جا
از راه دور یه سلامی میدیم به خدا،
خانه خداست. حالا عذر میخوام، حالا من شاید اصلا این خوب نباشه، حالا مثلا همه چی وجه الله، سگ. من در همین دانشکده دامپزشکی خدا شاهده دارم عرض میکنم خدمتتون، یه من موی سفیدم هست که دروغ ندارم بگم، برای اینکه حالا مشکل میشه گوله، من مسئله مذهبیش کاری ندارم. و شما اگر در فاز مثبت این سگ رو در آغوش بگیرید مشکلی پیدا نمیکنید. سگ و وجه الله میدونن، این صندلی و وجه الله میدونن، باش همفاز بشید، به قول خانم
با سگ همفاز بشید،
با سگ همفاز. این آشتی کلا، حالا آشتی فقط با ابلیس در حلقه نیست، در رأسش آشتی با من با کفار هر دینی داره، من آشتی کنم با ابلیس باشه.
خب بچه‌شون با منتقدینش آشتی نمی‌کنه. این یه نکته.
خب دیگه نه تناقضاتی
که، ولی که ما با ایشون وارد بحث شدیم، حالا قبل از اینکه حالا اتهاماتی اثبات بشه و ایشون بره زندان، ما همون اولین باری که با ایشون صحبت کردیم، بعدش دیگه یه فایلایی اومد بیرون که تو جلساتش داره زیر سوال میبره حالا منتقدین و میگه معاندین. این خیلی جالبه این تعابیر ایشون.
چند وقت پیش مستندی از کانال سه پخش شد، شما رفتارش رو نمیدونم دیدید، اصلا فحاشی کرد به منتقدین، بله. میزنم میز و میریزم، در که اصلا ایشون میگه که آزاداندیش باشید، گوش بدید، راهو باز کنی، تالارا رو شما بسته بودن.
وقتی آرومه حرفای خوبی
میزنن. من نمیدونم دیگه، دیدن دیگه اعضای حلقه دیگه. حالا من نمیدونم فردا چه توجیهی دارن. البته یکی از این مسترها من با واسطه شنیدم، گفتن اون فحاشیای آقای تاهری رو برگردون کردن، دیدن حرفای خوبی بوده. حالا با اینجوری شاید بعضی بخوان خودشونو گول بزنن. حالا چرا برگردونش؟ خب اون مثلا اصلش، خب
با یه حرف اینم من خوب شد شما اشاره کردید، من یادم نمیاد تا حالا ما در مورد این موضوع با بینندگان عزیز صحبت کرده باشیم در قسمت‌های قبل. در عرفان حلقه یه صحبتی هست، اینا میگن که حرفی که زده میشه شما به ظاهر حرف توجه نکنید. ممکنه یه خواننده ای اومده مثلا داره یه شعر به ظاهر نامقبولی، نامتعارفی، غیر اخلاقی میخونه، حالا هرچی اسمشو بذاریم، ولی وقتی شما این صدا رو برگردون میکنید میبینید مثلا کلمات خوبی از توش در میاد، این یه نرم افزاری میزنه صدا به جای اینکه از اول به آخر بره، از آخر به اول میاد،
بره مثلا داره بد میگه.
آره مثلا حالا داره یه کسی حرفای به ظاهر بدی میزنه، شما اینو برگردان کنی ممکنه کلمات خوبی به گوشت
بخوره، یا خوب عادی داره میگه، داره چیز دیگه.
آره یا حرفای معمولی میزنه یا حرفای خوبی میزنه، بعد شما اینو برگردون میکنید میبینید مثلا کلمات بدی به گوش میرسه، در حالی که این برگردون صدا واقعا اصلا دیگه کار مفهومی هم نیست، یعنی هیچ اتفاق روشنی توش نمیفته، مگه اینکه یه نفر معمولا هم این کار میکنن، میان زیرنویس میکنن، شما یه کلمه هایی میزید، یه سینی، یه لامی، یه یایی، یه کلمه ها همچنین واژه ها و اینا به گوش انسان میرسه، اینا هم زیرنویس میکنن. معمولا هم جالب اینه، هر کس که طرفدار عرفان حلقه است، به قول شما اگه فوش هم بده برگردونش کنه خوبه. اونی که منتقد عرفان حلقه است، اگه بیاد آیه قرآن بخونه و بگه این ادعای عرفان حلقه با آیه قرآن در تعارض، برگردونش کنن حرف بده. این هم یه ادعای واهی واقعا.
از شما به عنوان یک به هر حال استادی که در مسائل دینی چیز دارید، این نقض، حالا چون اینا میگن ما اصلا نقض ستار العیوب الهی نداریم، اینا مثلا اومدن یکی از منتقدینش رو حرفاش رو برگردون کردن که مثلا بعد هست، مثلا اون منتقد داره میگه مثلا یه اعتراضی کرده، میگن اینه، یا مثلا یه خواننده رو داره مثلا میگه خلیج فارس، میگه خلیج فارس اینجا یعنی من ابلیسم یا ابلیس،
برش میگردن،
برش برمیگردونن. این نقض حالا طرف اصلا خواننده هم باشه، به هر حال یه انسان هست دیگه، اصلا اون راضی هست داری تو این کارو میکنی، هست سیدیاش هست.
بله دیدم حرف شما درسته.
اینا نقض سطر الوهی الهی نیست که مثلا میگن ما محور وجودیشو میخوام به شما ثابت کنیم. این که علم اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، آقای طاهری داره مردم رو فریب میده و داره به جایی که به خدا دعوت کنه داره به خودش دعوت میکنه، میگن خب حالا ما محور وجودی این شخص رو به شما نشون میدیم، ببینید این محور وجودیش شیطانیه. خب این ای به منه دارید رو میکنی درست دیگه. خب
برای یک جریانی که ادعا میکنه معیار این که ما به شبکه منفی وصلیم، به شیاطین وصل شدیم، یا به شبکه مثبت و به قول اونا جبرئیل، برای کسی که میگه معیار عدم نقض ستار العیوبیه، یعنی نقض نکردن این ستار العیوب بودن خداست و اینکه نباید دیگرانو افشا کرد، رسوا کرد، کسی که میاد خودش اینو به عنوان معیار معرفی میکنه. حالا یه نفر هست میگه نه تو سیستم فکری من این معیار نیست، ممکن یه آدم اینقدر فاسده، آدم ناجوریه که باید افشاش کرد، دست رو پیش مردم رو کرد که مردم فریب این آدمو نخورن. خب این آدم خب اصلا معیار و سیستم فکریش فرق داره. ولی اگر کسی آمد و گفت نقض ستار العیوبی و اینکه شما افشا بکنی اون چه که در دیگران نهان است، این یعنی رفتی عضو شبکه شیطانی شدی، حالا خود این آدم میاد یک مکانیزمی رو ادعا میکنه که میگه میشه با برگردوندن صدای افراد محور وجودیشون رو کشف کرد. حالا اگه یک نفر بیاد قرآن بخونه، اینا هم در صداشو برمیگردونن و با حالا اون القاعاتی که خودشون دارن و از این القاعات زیاد انجام میدن، میان میگن که ما از توی مثلا صدای برگردان این میشنویم که داره میگه من ابلیسم، من شیطانم، نمیدونم سلام بر شیطان، اینجور چیزا، من قدرتم، من شبکه قدرتم، اینجور داستانایی که حالا خودشون به عنوان مفاهیم ضد ارزشی تلقی میکنن. بعد اون آدمی که ممکنه قاری قرآن باشه، ممکنه آدم با ایمان، ممکنه یه خواننده است، این خواننده‌های بیگناه ما، حالا خواننده های معمولی که داریم، بعد جوانایی که دارن میخونن موسیقی پاپ اجرا میکنن، کارهای دیگه میکنن، اومدن صداهای اینا رو برگردوندن و میگن این الان شیطانیه، اون یکی رحمانیه، اون یکی الهیه. آخه به شما چه ربطی داره که دارید قضاوت میکنید اونم با یه همچین دلیل سستی؟ آخه صدا رو شما برگردونید چیزی نمیشه شنید. بعد اینا میگن نه ما میشنویم، داریم دریافت میکنیم، به درکش میرسیم و محور وجودی این منفیه، اون مثبته، این یعنی قضاوت، یعنی تهمت، یعنی به قول خودشون نقض ستار العیوبی. اصلا اینا همش اگه با ادبیات خود عرفان حلقه بخوایم صحبت کنیم، همه اینا شبکه منفیه به قول خودشون و با معیارهای خودشون و شاخصه هایی که خودشون ارائه میدن کاملا در تضاد قرار میگیره.
حالا در رابطه با کیفیت نماز هم، حالا من درخواستشم اگه جادر شما یه توضیح بفهمید، چون میگه دستی عبادات بعد کشیده شه تا کیفیت با در اصل اتصال حاصل شه. یکی از چیزهای دیگه هم که ایشون میاد باز یه انگی به همه میزنه، میگه نمازها عبادات همه اینا اصلیش بی‌کیفیته.
خب اولا این که همونجوری که میگید یه تهمته، چون ما که نمیدونیم تو درون دیگران چی میگذره. کسی بیاد همینجوری بگه که همه مردم ویروس های غیر ارگانیک دارن، همه نمازا بی کیفیته، همه مشکل دارن، این اولا که این یه حرف نارواست، یه قضاوت ناموجه. آخه با کدوم دلیل؟ تازه اگه شما دلیلی هم داشتید نباید اینجوری بگی که همه مشکل دارن، همه مریضن، همه ویروس دارن، همه روح سرگردان دارن. و بعد اینکه حالا چه گلی به سر مردم میزنی شما، چه گلی به سر نمازهای مردم میزنی، خودش این نکته ایه. میگه خب این نمازها بی کیفیته، اولین قدم اینه که ترمز دستیش باید کشیده بشه، طرف میشه تارک صلات، تارک عبادت، تارک حالا هر چیزی که تو دین توصیه شده، تا اینکه به درکش برسه و با درکش انجام بده، اینکه فایده نداشت بدون درک. حالا اینا شعارهای قشنگیه، ولی اولش که با تعطیل کردن اون عمله، آخرش هم شما میبینی که حالا چجوری کیفیت میخواد بره بالا. کیفیت با اینه که یه کسی فکر کنه روح سرگردان ازش خارج شد، این یعنی کیفیت. کیفیت یعنی کسی که جن ببینه، این کیفیت عبادته. و اولیای خدا نماز میخونن، نور خدا رو میبینن. من یادم، ما توی این حوزه که بزرگ شدیم، توی حجره ما یک طلبه بود جوان، همسن و سال خودمون، هم حجره ما بود. این نیم ساعت قبل از اذان صبح، وقتی که دیگه غلط میزد و بعد یواش یواش از خواب بیدار میشد، هم حجره ما بود، ما با این زندگی میکنیم، بچه های دوستان دیگه هم ایشون رو دیده بودن. ایشون غلط میزد از این پهلو به اون پهلو، میگفت یا رحمان و یا حنان و یا منان، یعنی در اون حالت خوابش همش اسمای خدا بود، این چه نمازی میخوند. و ما از این جور چیزا کم ندیدیم بین همین جوانایی که تو حوزه ها بودن و ما با اینا سالها زندگی کردیم. واقعا افراد وارسته برجسته، اختصاص به حوزه هم نداره. من تو همین خوابگاه های دانشجویی گاهی اوقات برای تبلیغ و برنامه های مذهبی تو ایام مختلف و مناسبت های گوناگون که میرم، گاهی اوقات میبینم این جوانای دانشجو انقدر زیبا، انقدر پاک ماه رمضون شده. من خیلی وقت شده ماه رمضون یه دهه حتی یه 30 روز تو خوابگاه با دانشجوها بودیم برای برگزاری مراسم های مذهبی. چقدر این دانشجوها بلند، حالا تعدادشون زیاد نیست نسبت به کل جمعیت دانشجوها، ولی هستن کسانی که بلند میشن قبل از سحری، نمیدونم عبادت های خیلی زیبا، ابو حمزه میخونن دست جمعی، واقعا همش نور، همش کیفیت. کسی اینا رو مجبور نکرده بلند شما دعای ابو حمزه بخونی ساعت 3 نصف شب، ولی بلند میشن این کارا رو انجام میدن. حالا کسی توی همچین جامعه‌ای که افراد اینقدر با کیفیت دارن خدا رو عبادت میکنن، اینقدر عاشقانه خدا رو میپرستن، بیاد به این جوونا، به این مردم انگ بزنه که شما ویروس غیر ارگانیک دارید، عبادت‌ها بی کیفیته. اوی در طول تاریخ مثلا یه مولوی شاید رسیده باشه، تازه اونم شمس وصل کرده. من این حرفا رو شنیدم از خود آقای طاهری. خب این چه برداشتیه، این چه قضاوت ناروایی در مقابل این همه جوان پاک. این اعتکافایی که انجام میشه مگه اینا واجبه؟ مگه اینا واجبه که این همه جوان ما میرن اعتکاف میکنن 3 روز خودشون مهمان خانه خدا میکنن، روزه میگیرن؟ هیچ واجبم نیست، همش از روی عشق، همش از روی محبت، از روی اینه که میخوان به خدا نزدیکتر بشن. این کیفیته، نه این جلساتی که شما الان برای ما تو این 2-3 جلسه اخیر توضیح دادید و حالا الان دیگه ما باید جمع‌بندی کنیم بحث رو.
من شنیدم این کلماتون است که خانم قبادیان جو گفتن که تو جلسات قبلی گفتن حتی اون مستر منع می‌کرده، مثل که گفته بوده
بله.
که
بله، گفت مثلا شما حساب کن که مثلا 5 صبح باید بلند شی، وضو بگیری، نمیدونم با سختی غسل انجام بدی، نماز بیت بیت بیت. این دقیقاً به همه واژه‌ای که خودش میگفت رو من خدمتتون عرض کردم، بلرزی، در حالی که عرفان حلقه اصلا این بکن و نکن ها رو نداره. پاک باشی نباشی، درست باشی نباشی، الان خسته اصلا همجور خوابیدی، اتصالتو
حلقه اعلام سلات بگیر و
اصلا ارتباط تو هر شرایطی که هستی بگی. این فقط و جالبه برای من که اونا هدفشون رو مستقیمون روبرو میبینن، میگن اون روبرو هدفه، به اون قله باید برسی، راهش حالا از هر راهی، و اینجاش دردناکه که از هر راهی اینا حالا به قول خودشون میگن شورت لاین، با یه بشکن، با یه چشم به هم زدن میتونی تجربه کنی و وصلشی و بری و قله رو برسی و اینا همه تشریفاته. عجب. اینا اصلا یعنی راه رسیدن به خدا نیست.
سری هم دارن این حرفا رو میزنن.
اصلا به اینه به من پیشنهاد میداد، میگفت تو تجسم کن، دردناک نیست واقعا پاشی وضو بسازی و نماز بخون، در حالی که الان دلت نمیخواد پاشی. آقا من دلم میخواد 5 صبح نماز نخونم، 10 صبح نماز بخونم. واقعا به اینه خدا رو شاهد میگیرم همچین حرفی رو به من میزنن.
این حرفات به صراحت از طرف خود آقای طاهری گفته نشده، ولی اون لایه های پنهان آموزش های آقای طاهریه که مسترها باز کردن دارن میگن.
مسترهای عمیق عرفان حلقه اصلا خیلی رک و سری، اونایی که به نظر من، حالا ببخش من این واژه استفاده میکنم، منافق هستن، میگن نه ما نماز داریم، حالا البته نمازشون هم به شکل خودشونه ولی مسترهای حرفه‌ایشون اصلا میگن نه ما نماز نداریم.
شما الان چند تا مستر عرفان حلقه میشناسید؟ یه مروری کنید تو ذهنتون.
خیلی ها هستن.
شما 10 سال با عرفان حلقه، از سال 86 که وارد عرفان حلقه شدید،
خیلی تو دوستا و آشناها میشناسید.
چند تاشون نماز میخونن؟
هیچ کدومشون نمیخونن. هیچ کدومشون نمیخونن.
شما چطور؟ شما چند تا این مستر
میخوندن
ولی الان دیگه
نمیخونن؟ من کسایی بوده که چادری بودن، و جا داره که من اینجا بگم یه مستری هست تو عرفان حلقه که همه عرفان حلقه ها میشناسنش، خیلی خانم به نامی هم هست
از این مسترهای قدیمی.
ایشون میگفتن که مدرس قرآنه و محجب است و اینطوری بود، ولی من از منبع موثق خود عرفان حلقه ای ها که باشون در ارتباط هستیم به گوش من رسید که ایشون توی یه مجلسی بودن، مهمانی بودن، به حدی پوشش این خانم اشکال داشت که خودش تو مهمونی معذب بود، این دائم حواسش به خودش و لباسش بوده. یعنی این خروجی عرفان حلقه است،
کسی که به عنوان معلم قرآنشون میشناختن ایشونو.
بله، و خانواده همسر ایشون خیلی ناراحت بودن از این خانم.
شما چطور آقای علایا، شما چند تا از این مسترهایی که میشناسید؟ اولا که فکر می‌کنم با مستر زیاد داشتین. شما هم از سال 82 چند رفتین تو این عرفان؟
87
تقریبا. از 87 رفت
یا اول یا دوم یادم نیست، 87.
شما هم نزدیک 8 9 سال هست که تو این مجموعه بودین. شما چند تا مستر میشناسید؟ حدودا 10 تا میشناسید
تقریبا؟ بله، حالا
بیشتر
هم
از 10
تا. اطرافیان خودم هم دوستان خانوادگی بودن، شاید مثلا حالا یه
چند تاشون اینا اهل نماز و واقعا سیر و سلوک شدن الان.
ببینید یه عده‌شون که یه تعدادشون از قبل نماز نمیخوندن.
الان هم که رفتن تو عرفان همون جوریه.
آره، من همیشه یه سوال اینه، میگم حالا چرا بگیم نماز خونا بی نماز شدن؟ چند تا بی نماز و با نماز کرده آقای داری؟ من ندیدم.
درست.
یه تعدادش که نمیخوندن که الان دیگه واقعا دیگه
با اطمینان دیگه نمیخونن.
بله، متاسفانه. متاسفانه. یه عده‌شون هم که نماز خون بودن و واقعا حالا رعایت میکردن. حتی من یکی میشناختم خیلی اصلا یه حساب کتابای خاصی حالاتی با خدا داشت با اون سن جوونی که داشت،
ولی الان دیگه کنار گذاشته.
بله، کنار گذاشته.
یه نکته هم حالا الان ما دیگه زمانمون هم تمومه، فقط چند ثانیه اگه بگید. قبل از این برنامه شما به من گفتید که با توجه به اینکه مهمان برنامه‌های اولیه ما هم بودین، یه تهدیداتی صورت گرفته نسبت به شما. اینم یه اشاره‌ای بکنید، بد نیست.
بله، من
تو عرفان حلقه هم اینجوری برخورد می‌کنم.
بله، یکی از این اطرافیان به من گفتش که یه خانومی که در امریکاست، حالا خب من اسمشو نمیبرم،
با عرفان حلقه در ارتباطه.
بله، ایشون هم مستره،
مستر عرفان حلقه. خب
بله، البته امریکا بوده.
بله،
حالا از طریق از ایران اون رو آشنا کردن و حالا اونم تا مستری رفته.
بله،
خدمت شما. غیر حضوری هم خب حتما کلاس داره. بعد خدمت شما عرض کنم که این گفته که این شخص،
یعنی آقای اللهیاری،
بله، این مراقب خودش باشه به من گفته. حالا چند شب پیش، حالا
دیگه من مراقب گفتم خودش باشه مثلا چی میشه؟ بیشتر توضیح نداده دیگه.
آره، گفت مراقب خودش باشه، داره به حال اومده سر سفره عرفان نشسته،
سر سفره عرفان حلقه،
حلقه نشسته و این اولا تخلفه، این دچار مشکلاتی میشه از جهت حمله که موجودات میگن حمله میکنن اینا، و یکی هم که به هر حال این داره این حرفا رو داره میزنه، به هر حال مراقب باشه که خب خیلی هستن که یه غیرتای خاصی رو طاهری دارن اینا. به حال اون طاهری رو به حال خدای خودشون میدونن بعضی ها دیگه، حالا شاید ناراحت بشن. این هم به من چند روز پیش گفتن. حالا شما فرمودید من گفتم.
بله، نه من چون حالا گفتم بالاخره بیننده های ما همه چی رو بشنون و بدونن و خودشون بتونن به یه جمع‌بندی برسن درباره عرفان حلقه. خب ما 4 قسمت در خدمت خانم قبادیان آقای اللهیاری بودیم و مطالبشون رو شنیدیم. تجربه به نظرم خیلی عالی و ارزشمند بود، مستقیم بود، از خود کلاس‌های بنیانگذار عرفان حلقه بود. جمع‌بندی این شد که عرفان حلقه کلی تضاد و تعارض ایجاد میکنه، افراد سالم رو ناسالم میکنه، افرادی که حالا ممکنه یه دین نیمبندی هم دارن همون دین و ایمان و معنویتشون رو هم تخریب میکنه و با ادعاهای وایی و القاعات نادرست اونها رو به آسیب‌ها و مشکلات مختلفی مبتلا میکنه. این جمع‌بندی گزارشی بود که دوستان ما این جلسات در این 2 جلسه اخیر از عرفان حلقه مطرح کردن. با ما همراه باشید، ما در قسمت‌های بعد مهمان‌های دیگه‌ای هم خواهیم داشت. انشالله که شما هم همراهی ما رو همچنان ادامه بدید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.